Nasılca? Allahümme salli ala Fatimete ve ebiha ve be'liha ve beniha ve sirril mustavda'i fiha ve adedi ma ahata bihi ilmuk. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecehum. Bismillahirrahmanirrahim. مباحثمون در شکستگی ها بود تا رسیدیم به شکستگی های بینی، گونه و فک انسان. مثلا بوکس بازی کرده، مش خورده، تصادف کرده، یا چرخ سواری، موتور سواری کرده، با صورت اومده به طرف زمین، یا کنفو، ساواته، کاراته، از این چیزا مثلا کار کرده، دستش در رفته، محکم خود تو صورت طرف و مانند اینها، از تصادفات این. حالا از حیث اورژانسی، کمک های فوری، کسایی که بینیشون بشکنه یا فکشون بشکنه یا گونه‌هاشون بشکنه، ما چیکار میتونیم کنیم؟ از نظر فوریت های پزشکی ابتداءً نحوه برخوردمون با این مصدومین چگونه باشه؟ چهار مطلب باید رعایت بشه. یک، مطمئن بشیم که راه تنفسی مصدومی که بینی شکسته یا گونه شکسته یا فک شکسته، راه تنفسیش بازه، یعنی دچار خفگی نشه. دوم، مصدوم رو به جلو خم میکنیم تا هر گونه مایع یا خون از دهان مصدوم بیرون بیاد، باز تو ریه ها نره، به سبب خفگی میت میشه، خفگی همین مصدوم میشه. پس سر مریض اینجوری میاریم پایین، اگه رو صندلی بشینیم مثلا یه چیزی، اینجوری سرش میاریم بین دو پاش. نظیر کسایی که مثلا مسموم شدن با مشتقات مواد شیمیایی سفید کننده، مثلا آبژوار، گلی، وایتکس، یا مشتقات نفت، بچه خورده گازوی نفت که شربت، حالا اینجا بهش چجور یه لیوان شیر میدی، بعد باز روز سر بچه رو بیاری بین دو پاش، چون حالا تعب و استفرارش میدی که دیگه تو ریش برنگرده، باز مشکلات ریوی پیش بیاد، همه بریزه بیرون. حالا اینجا هم خفگی برای شخصی که مصدوم شده پیش نیاد. مصدوم رو به جلو خم کنید تا هر گونه مایع یا خون به داخل ریه مصدوم نره و به بیرون بریزه. سوم، از یک کمپرس سرد بر روی ناحیه صدمه دیده استفاده کنید. مثلا کیسه‌ای هست آب سرده، یا مثلا دستمال پارچه‌های نخی که مثلا توش یخ گذاشتی توشه، و اینو بعد اینجوری بسری، یا یک قسمت ها بذاری، مثلا فهمونه چه که بینی شکسته یا گونه شکسته یا چونه شکسته که در اثر سرمایه مجاور، مثلا فهمونه یک یخ زدگی موقتی ایجاد کنیم، جلو خونریزی های شدید بگیریم تا انشالله به اولین اورژانس یا امدادی شهر برسیم، مثلا مشهد، چاره نخریسی، چون باید جلو خونریزی شدید بگیریم که میت نمیره. پس از یک کمپرس سر بر روی ناحیه صدمه دیده استفاده کنید تا تورم، خونریزی و درد کاهش پیدا کند، تا تورم، خونریزی و درد کاهش پیدا کند. مطلب چهارم، مصدوم رو به اولین بیمارستان امدادی اورژانس برسونیم. این تمش. این چهار مطلب در رابطه با شکستگی های بینی، گونه و فک بود که باید انجام بدیم. حالا اگر نه چونه نشکسته، فکه نشکسته، فکه در رفته. گاهی در رفتگی فک در اثر ضربه است یا سقوطه یا بوکس یا لگدی که خورده، یا نه مثلا دندوناش خرابه، دندونای آسیاب کوچیک یا بزرگ یا عقلش، دندونای عقل خرابه، این نمیره تعمیر اساسی کنه. پس کن یه ورش خرابه یه ورش داره، نمیره تعمیر اساسی کنه، همش با یه ور قضا میجوه. قبلنا تو دو هفته توضیح دادم تو بیماری های دندان تو طب رسول مصطفی، قبلنا کسی که دائما با یک طرف فک قضا رو میجوه، اینا در رفتگی فک مبتلا میشه. چون فکا این قسمت های آخر زیر بناگوش تصافه بودیم و آخر دندونای عقل، این دوتا فک بالا و پایین اینجوری تو همه، اینجوری تو همه. وقتی که لنگر میندازه دندون لنگر میندازه، در رفتگی فک پیش میاد که ببینید دهن طرف هم جو باز بود، اینقدر درد شدید مؤمنا داد میزنه مریض، اطرافی ها دست و پاشون رو گم میکن. سود یک دستت میذاری زیر چونه مریض، یک دسته میذاری بالا سر مریض، یک فشار میدی فکا میره سر جاش، تمام شد. اون عصب فکی هم آزاد میشه دیگه، درد شدید خوب میشه. همین، ولی خواستم بگم اونجا باید بره تعمیرات اساسی دندون کنه. ما فعلا تو اون مباحثمون نیستم، ما مباحثمون در اثر ضربه خوردنه که فک از محور خودش خارج میشه، فک در میره. خب اگر مصدوم دچار در رفتگی فک شد، تو پرانتز بنویس، به هر علتی، تصادف، ضربه و یا عادت بد یا دندانهای آسیاب چه کوچک چه بزرگ یا دندانهای عقل خراب که تعمیر اساسی نکنه و با یک طرف فک قضا بجوه دائما، گاهی بعد از چند ماه، گاهی بعد از چند سال در رفتگی فک پیش میاد، با اینکه ضربه هم نخورده، تصادف هم نکرد. پرانتز ببن. حالا اگر مصدوم دچار در رفتگی فک شد، در رابطه باهاش این چهار تا کار رو انجام میده. یک، اگر تنفس مصدوم مشکل شده، یک بالشتک زیر چانه مریض قرار میده و آن رو باند پیچی میکنه که سر مریض اینجوری بمونه، اینجوری نش که احساس خفگی کنه. اینجاش یه بالشتک میذاریم زیر چونش جلو حنجره، یه بالشتک میذاریم که این فک در رفته رو یک کم نگه هم میداره به صورت ملایم و نه، و این ابتدای این جناق سینه باز پایین بالشتک نگه هم بشه، دو تا دوش با باند میبند سر طرف هشنگی تری باشه. نظیر آرتروزی ها هستن، آرتروزی های گردن، چجور از اینا میذاریم که فشار اضافی رو مورای گردن نیاد. پس اول چیکار میکنیم؟ اگر مصدوم فک در رفته دچار مشکل تنفسی بود به خاطر اینکه خفگی پیش نیاد، یه بالشتک زیر چونه و فکش تا ابتدای جناق سینه‌اش میذاریم و دور اون بالشتک هم قشنگ با باند میبند. شماره دو، مصدوم رو در وضعیت ریکاوری، یعنی به سمت پهلو میخوابونیم، اصطلاح خارجی ها میگن ریکاوری، به سمت پهلو میخوابونیم. حالا خواب المؤمنی مثلا دست راست میخواب که زیر سرش هم باز یه متکا بالشتکی هستی یا پتو رو چند لا میکنی زیر سرش میزه. سوم، زیر سر مصدوم یه بالش هم قرار میدی. چهارم، مصدوم رو به بیمارستان اورژانس امدادی میرسن. حالا یه متخصص ارتوپدی بهتر اینه که علیکم السلام، بهتر اینه که متخصص فک صورت یعنی روماتولوژی، روماتولوژی بهتر اینه پیش متخصص فک و صورت، یعنی روماتولوژی، روماتولوژی وقت تو واواش نخون، روماتولوژی متخصص فک و صورت ببریم تا هر گونه آسیب احتمالی رو تا آنجا که ممکنه برطرف کنه و فک سر جای اولش بره، که بعدم میان این پایین رو، پایین فک رو به بالای سر یک باندی میبندن یا یک آویزی که این بالای سر گره میدن. تصور فهمیدین که افتادگی فک پیش نیاد. به اصطلاح داتی میگن افتادگی لچک، به اصطلاح داتی. این هم تا اینجا. اینجا دو نکته باید رعایت بشه. یکی این که باندی که روی بالشتک گردن میبندی آن باند رو نباید محکم ببندی. دوم، اگر مصدومی که علیکم السلام، اگر مصدومی که فکش در رفته استفراغ میکنه، اینجا باند رو باز میکنیم قبل از این که دوباره رو باند رو بپیچید، بایستی دهان مصدوم را پاک کنید، حالا از اسید معده یا اسید معده با محتویات معده که به دهان مریض اومده، تا تنفس مریض دچار اختلال و یا از این مواد به ریه مریض نرود و مریض دچار خفگی نشود. علیکم السلام ورحمت الله. مباحثه ما در از نظر ظاهری در شکستگی های فک و بینی و گونه ها بود و یا در رفتگی فک. از نظر اخلاقی و معنوی گاهی در رفتگی فک به این است که شخص کلام بیجا دارد، محل این کلام این زمان یا این مکان نیست. این را گوییم کلام بیجا. و گاهی این در رفتگی فکی و لسانی دهن لقی می باشد و ایجاد فتنه و دعیت و اختلاف می کند، یعنی حرف حقی میزند که سبب اختلاف میشود. باز هم جایز نیست و دردهای اجتماعی میآورد. مثلا شخص میگوید دیدم یا شنیدم شوهر یا زنش ایجور گفت. دروغ نمیگه، تهمت نمیزنه، غیبت هم نمی کنه، داره راست میگه، اما این حرف حقش فتنه میشه، اختلاف و درگیری بین زن و شوهر رو بیشتر میکن. چنین حق گفتنی حرامه. یکی از یکی از فتنه‌های آخر زمان که آتش اختلاف بین اقوام مسلمانان و شیعیان را زیاد می کند و غالباً به دیکته اجانب مخصوصاً یهود نجات پرست می باشد، همین مورد دوم است. نه، این در بحث تبلیغ احکام. نه، حالا ما تو مباحثه چیم؟ عقیدتی بصیرتی. ما حالا مثلا یک فردی بره تو مناطق برادرای ناتنی، خب بعد لعن بر ستا تراشه های یهود کن علنا، خب این فتنه هست یا نه؟ بله که فتنه. حرام یا نه؟ بله که حرامه. حرام رد کنه نه، باید اینجوری چیز کنه. با اینکه اصل مطلبش حق ها، ولی نه زمانه نه مکانه نه اقتضاءن، هیچ سه موردش نبود. حقیه که فتنه میشه، حرامه. گرفتیم مؤمنا چی شد؟ حرام این کار نباید کنه. بله؟ در مناطق شیعه نشینم علنا نباید این کار کنه، چون بهانه دست دشمن خارجی میافته. شروع میکنه ضریب اختلافات فرقه ای و دامن میزنه، ضریب درگیری های داخلی میره بالا، ضریب غلبه دشمن خارجی میره بالا. علنا نمیتونه، با اینکه حرف حقیه، تولی حقه نسبت به چهار معصوم و اظهار تولی هم حقه نسبت به چهار معصوم. تبری از کفار و حربی و مشرکین به شرک جلی و مفسدین فی الارض و منافقین و محارب، تبری از اینا هم حقه، ولی جاش، زمانش، مکانش، بعد سنجش، یعنی جامع نگری داشته باش. حالا دشمن عددی نیست، ولی به فتنه ها دامن میزنه. بذاریم مثلا عامیانه ستون بدن. الان از کل جمعیت دنیا 7 میلیارد جمعیت، چقدر تقار یهودی هم؟ 14 میلیون یهودی، 80% ثروت دنیا تو مشتش. از این 14 میلیون چند درصدش تو اسرائیل و صهیونیستن؟ 3 میلیون. حالا این یهود نجات پرست که به همه فتنه ها دامن میزنه، از قاچاق اسلحه و قاچاق انسان و قاچاق مواد افیونی و همجور برو که میری، حالا چقدر از این 7 میلیارد مسلمون هم؟ 5 میلیارد و نیمش که مذاهب دیگه هم. از 5 میلیارد و نیم 2 میلیاردش مسیحی کاتولیک هم. که بزرگترین کشور مسیحی کاتولیک کشور برزیله، کشور برزیله. اینم بنویسین یادگاری. در آمریکای لاتین که حتی معبدی دارن که میگن معبد فکر مثبت، حالتهای مارپیچی داره تا برسی به دیوار بخوری، معبدی برای جلب توریست. حالا کار نداریم خرط پرتاش. حالا از این 7 میلیارد جمعیت دنیا 5 میلیارد و نیمش که مسلمان نیستن، از اون 5 میلیارد و نیم 2 میلیاردش هم مسیحی کاتولیک هم. چند مثقال هم پروتستان هم. بقیه هم مذاهب دیگه. حالا 1.5 میلیارد مسلمونه، 1 میلیاردش برادرای ناتنی، 500 میلیون نفرش شیعه، شیعه متفرق پراکنده در کل کره زمین که اصلا به چش نمیاد، قاطی اون بقیه جمعیت اصلا به چش نمیاد و پراکنده. دو تا کشور میمونه که شیعه متمرکز داره، یکی ایرانه که از جمعیت تقریبا 70 میلیونی 65 میلیون شیعه داره، یکی هم همسایمون عراقه که از جمعیت تقریبا 22 میلیونی 19 میلیون شیعه هن. عراق که هیچی، یک صدام رفت 1000 تا صدام اومده، اون که هیچی. بیا ایران، بذار دهنم بسته باشه، حالا اینا همشون پیرو ولایت هم، گوش به فرمان ولایت هم، فعلا دهنت رو من به ماچ. حالا از شما عقلا سوال میکنم، آیا عقله؟ آیا علمه که آدم به اختلافات دامن بزنه؟ علنن تو ملأ عام یا تو سخنرانی تو فلان کنه تراشه های یهود رو؟ خلاف عقل، خلاف دین، خلاف علم جامعه شناسی هم هست. نباید این کار کنه. نمیخوام اسم بعضی افراد رو برم میان این کار رو میکنم و بهانه دست دشمن میافته، مؤمنا عکس میگیرن، فیلم میگیرن، ضبط میکنن، بعد میرن پیش اون 11.1 میلیارد جمعیت، میرن پیش اون 1 میلیارد جمعیت نشون میدن. ولی از طریق تراشه های فراماسونری انگلستان، یعنی از طریق گروه های سلفی و وهابیت که اصلا اینا مسلمون نیستن، اینا آلت دست انگلیس و یهود هم برای اختلاف افکنی و ایجاد اختشاش و درگیری اقوام با یک دیگر، که اون 3 میلیون اسرائیلی نجات پرست غلبه کنه بر این مسلمانان. آفرین آفرین، اون اول کار بله آفرین، همجور که میگم اون میشه تقیتن، حالا به ما چرکی گره، همجور که معصوم فرموده همجور بگین، اظهار علنی نکنید، هم خلاف علمه، هم خلاف عقله، هم خلاف دینه. و این همه روایات داریم که میگه از تقیه، از صمت، از سکوت، هرچی به ظهور امام زمان نزدیکتر میشه تقیه شدیدتر میشه. خب این توضیح که دادیم، پس میخوای فکت و چک چونت و گونهات نرم نشه و بتونه پیشونیت هنوز نور داشته باشه و مؤمنین و مؤمنات بقا داشته باشن و سجده برای خدا کنن و احیاء شعائر ولایی کنن، پس ای تیکش مواظب باش. نمیگیم ترک وظیفه کن، میگیم مواظب باش. لذا گوییم اصل درباره یک انسان عاقل عمل کردن به آموزه‌های دینی می باشد. پرانتز باز، بایدها یعنی واجبات، نبایدها محرمات. پرانتز ببند، اصل در یه انسان عاقل چیه؟ به آموزه های دینیت عمل. فقه میگه، فقه جعفریه، امام صادق اینجوری فرموده دیگه، کاسه از آش داغتر نشه، تا چک چونه خودت و دیگران له و لورده نشه به آتش فتنه، نخود آتش فتنه نشو، بلکه مدیریت بحران و فتنه کن. انشاءالله فردا بحث مدیریت، 40 مدل مدیریت انشاءالله تذکر میدم، یادگاری انشاءالله وسطون میکنم. مطلب دوم در این زمینه برای اینکه خودت و دیگران له و لورده نشید، چه تو بعد خانه و خانواده، چه جامعه های بزرگتر، مخصوصا جامعه شیعه اثناعشری، بایستی مهارت های زندگی را یاد گرفت، مخصوصا مهارت های ارتباطی. یه چند تا کلمه واسهتون بگم تو بعد خانواده. مثلا مشغله فکری و کار خارج از منزل را مخصوصا در سنین جوانی کمتر کن و مقداری از زمان 24 ساعت پیش زن بچت باش و با آنها حرف بزن و حرف آنها رو گوش بده. این خیلی مهمه، این خیلی اهمیته. لذا در روانشناسی بالینی کودک و خانواده گویند کارتان را کم کنید، پیش یک دیگر بنشینید، نفس نشستن آرامش روانی برای زن و بچه میاره. با زن و بچه بشین. لذا تو روایات شیعه داریم زن و شوهر که کنار هم بنشینند ملائکه الهی دائما در رفت و آمد هستند. نه ملکه رحمت هم دیگه. اینجا میگیم همنشینی مسالمت آمیز، همنشینی توأم با سکینه و وقار، همنشینی با حفظ شخصیت یکدیگر، همنشینی به نوع احترام متقابل. این همنشینی ها هست که ملائکه رحمت در رفت و آمدن. یه مثال دیگه بزنم مؤمنا. مثلا تو روایت داریم اگر این زن و شوهر که مؤمن و مؤمنه هستن، محب اهل بیت، شیعه اثناعشری، اگر زن و شوهر کنار هم بنشینن و با هم گفتگو کنند، ثواب 70 حج مقبول دارد. ثواب 70 حج مقبول داره. بفهم، چون اینجا بین خودت و خدایی. بعضیا بین خودشون و خدا ارتباطشون یادشون میره، قطع میکنه، خیال میکنه دیگه تو خونه شاه شاه ها سلطان سلطان ها، شروع میکنه حالت فراعنه گرفتن، نمرودی گرفتن، صدامی گرفتن، یزیدی گرفتن به خودش. این از اشتباهات واضح مخل به نظام خانواده است. خودش هم نمیفهمه، بی عقل بی شعوره. اینه که میگم واقعیت دارم مومن، ارتباطشو با خدا قطع میکنه، تو خانوادهشون به دلخ کردن. این از اشتباهات واضح. بعد میگه زنم چرا ازم فراری شد، حاجقا چرا بچه هم فراری هم؟ چرا ناباب در اومدن؟ مقصر خودتی که تو خانه و خانواده ارتباط رو با خدا قطع میکنی، خیال میکنی کسی نمیپاد، ارتباط تو با ولایت قطع میکنی، خیال میکنی ولایت نمیبینت، امام زمان تو رو نمیبینه، چون ارتباطشو با ما فوق سعی قطع میکنه، نسبت به زیر دستش ظلم میکنه. پس یکی از چیزهایی که استمرار عیشت راضیه، زندگی خوش برای فرد و اجتماع چیه؟ ارتباطات تو با مافوق سعی قطع نکن و مهارت‌های زندگی به نوع مهارت‌های صحیح ارتباطی با زیر مجموعه داشته باش، یعنی با زن و بچه. حالا یکیش چی بود؟ کنارش بشینه، عزیز بنشینه کنارم، اینم شعر شمالی، این دو تا روایت هم واسه تو خونده. یکی دیگه چیه مؤمنا؟ مهارت شنوایی. اینا اصطلاحات هم همش از روایت خودمون تکذرن، حالا به اسم خودشون غربیات تموم کرد. یکی هم مهارت‌های شنوایی. خدا رحمت کنه علمای شعر مؤمنا، همین مرحوم سعد جواهر، محمد حسن نجفی 43 جلد فقه جواهری نوشته، بچه هاش بازوی گوشی میده با او خونه های فسقلی قدیم اتاق کاگلی نجف مینوشت. نجف خیلی گرمه، زی زمین سرداب سن میشستن مینوشت. بعد گاهی زنش دیگه خسته میشون، میگفت آقا به این بچه ها بگو ساکت بشن، خونه رو شیشتا خونه گرم. آقا سرش بلند میکرد میگفت بچه ها ساکت باشین، مادرتون میگه ساکت باشین. نمیگم من میگم، تو مادرتون میگه ساکت باشین بچه، تو رو مینوش. پشت سر هم مومنه وقتی که از جا بلند میشد گاهی میدید اینجاهاش میسوزه، این دشکشه رو کنار رو میدید اقرر. این رشید جان گواستشون تو مطالب میخوام مهارت های شنوایی. ببین نمیگه من کار دارم نوشتن دارم، آخر زن نقنق و حالا وقت حرف زدنه دیگه، حالا مردان جیر با هم حرف بزن. نه اما وقتی خانومش حرف میزنه سرش بلند میکنه قشنگ نگاهش میکنه بعد بفهمه، مثلا میگه ای تو. ببین مهارت های شنوایی خیلی مهمه، بعضی وقتا حواس ما پرت میشه. یادتون باشه چی میگم، زد بیرون میره خونه، پس من یه چند تا تبلیغ اینا که خب باوجه زهرت هم جون کنده زحمت کشه، تو فقط زحمت خودت هم میبینی، دراز دراز لهم میده اینا، چایی بیار نمک دون بیار، چند بار به تو بگم همیشه آماده میشه. مثلا تو میخواد زنش حرف بزنه هم دازن اعصاب نداره، این چی تو از عذر این مهارت شنوایی نداره. خانومشه میپرونه، خانومشه که پرون، زن تو 24 ساعت باید 4 ساعت فکش به جنبه. تو که مهارت شنوایی نداری یا زدی فک خانومتو شکوندی، شکونی میکن چون مهارت شنوایی نداری. وقتی فک خانومتو شکوندی تو معنا، خانومت کجا میره درد دل میکنه، دهن لقی میکنه؟ یا بین فامیل، یا تو روزای زنونه، یا تو کوچه به هر خانومی که برخورد کرد، یا انجمن اولیا مربیان، حالا هر چی شما دوست دارید تو ذهنت بیا، زدی فکش خورد کردید که مهارت شنوایی نداریم، حالا میره دهن لقی جای دیگه میکنه. اینا خیلی مهمه مؤمنا، اینجوری میگم اینا تو ذهن مبارک تو باشه. سوم چیه مؤمنا؟ تو مهارت های ارتباطی، مهارت حرف زدن. بابا اول آخر که میخوای حرف بزنی چرا پرخاشگری کنی؟ مثلا میتونی مثلا بگی بیا برو، اینجوری میتونی بگی؟ میتونی بگی مثلا بتمک، مثلا ذلیل مرده، مثلا خفه شو. اینا تازه حرفای خوب مردمه، یه بیشتر نمیتونم بگم زشته، اینا تازه حرفای خوب مردم. اما اگر میگو عزیزم سلام، چطوری؟ جیگر سلام، صفاتو، جمالتو، عشقی، سلام، این هم حرف زدن، همه ذریب مودت و محبت رو بین زن و شوهر، بین این پدر و مادر بالا میبره. بعدم یکی از حقوق فرزندان به گردن توی پدر اینه که مادر بچه رو جلو بچه ها خورد نکنی. تو وقتی همجور فک میزنی، کنترل زبونت نداری، همجور فک میزنی، به تو هم میگم قضا حیف این برنج فریدون کنارو پنج ستاره آستانه اشرف، کاش که همون برنج کوپانی شیشه یوزت میخوینم بگه همیشه کته و سخته راستم. ببین آنها داره فک میزنه، با این فک زدن بیجاش، ببین مهارت در حرف زدن نره، با این فک زدن بیجاش زد چک و چونه ناموس جله لورده کرد. و عزت و احترام این همسرش و مادر بچه ها رو جلو بچه ها خورد کرد. بفهم. این همه درمان میخواد. پس تو مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های زندگی مؤمنا یک سومی چی بود؟ مهارت در حرف زدن. هر جا باید کجا یاد بگیرم؟ میگیم حدیث شریف کسا رو بخون، یکم فکر کن، ببین چه قشنگ با هم حرف میزن. پدر بزرگ حضرت محمد، پدر و مادر امیرالمومنین علی علیه السلام، حضرت فاطمه زهرا، اولادا امام حسن، امام حسین، وجدانم تو بحث حرف زدن، مهارت حرف زدن، مهارت شنوایی، مهارت این که در کنار هم بنشینن، حدیث شریف کسا خیلی مهمه، خیلی مهمه. اینقدر دلالتش قویه از حیث علم، عقل و دلالتش مطابق با روایات و آیات قرآنه. به قدری دلالتش قویه که از معصوم رسیده به سند صحیح عن جابر ابن عبدالله الانصاری قالت فاطمتو. پس بعضی که نمیخوام اسمشونه ببرم، از دریچه تنگ علم درایه و علم رجال نبود. خیلی میگه همه علوم همین دوتا علمه؟ خیلی علوم دیگه است. من یکم علم روانشناسی بالینی، علم رفتاری، تهذیب نفس و اخلاق حسنه و مدیریت برخیشتن و مدیریت در فتنه و مدیریت در بحران. از 40 مورد اقسام مدیریت 3 موردش هم در ضمن این بحثا واسهتون گفتم. خب حالا دوباره بیا اون آیه آخر سوره آل عمران رو دوباره تکرار کن. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ای مؤمنین و مؤمنات اصبروا، قال الباقر علیه السلام، اصبروا على اداء الفرائض، در انجام واجبات ثابت قدم و صابر باشین. علیکم السلام. و صابروا على عدوکم. امام باقر میفرماید این صابروی در آیه یعنی صابروا على عدوکم، نسبت به دشمنانتون بی تفاوت نباشین، سنگر به دشمن وا نگذارین، فرار برقرار ترجیح ندین، هر کدومش از گناهان کبیره. بلکه اینجا نسبت به دشمن باید چیکار داشته باشیم؟ صابروا علی عدو بکن. بعد و رابطو با چه دست دار ارتباط داشته باشیم. این آیه قرآنه. بعد روایات. وقتی که به اصول کافی جلد 2 مراجعه میکنی میگه و رابطو مع الائمه، ارتباط داشته باشید با ائمتون. چشم. این ائمه‌ای که همشون معصوم باشن، 12 امام معصوم، اما جمع مؤهلا به الفلام جنسه، مفید عام استیعابیه، امام‌های عادل رو هم میگیره. علاوه بر ارتباط صحیحتون با امام‌های معصوم، با امام‌های عادل هم ارتباط صحیح داشته باش. حالا مبلغ صحیح شیعه عادل، امام جماعت عادل شیعه، مجتهد عادل شیعه، مرجع عادل شیعه، حاکم شیعه، ولی فقیه صالح شیعه، با این هم ارتباط داشته باش. این در اصول کافی جلد 2 و رابطو مع الائمه روایات. حالا گل سرسبد زمان ما که از نسل 12-13 معصوم رسول الله، حضرت زهرا و 11 معصوم، یعنی معصوم 14، امام 12، حی منتظر، مولا صاحب الزمان. حالا مؤمنا زمان ما فرد اکمل اتم قدر متیقن متیقن بالفعل زمان ما تو بحث اسمت مولا صاحب الزمانه، اللهم صل علی محمد و علی محمد. لذا این بزرگوار ملا محسن فیض کاشانی در تفسیر صافی روایت میاره ذیل همین آیه، میگه به طبق فرمایش امام باقر علیه السلام، اصبروا علی اداء الفرائض صابر و علی عدو بکن، سومیش میگه و رابطو مع امامکم المنتظر، ارتباط داشته باشین با امام منتظر، با مولا صاحب الزمان. بفهم. حالا از شما عقلا سوال میکنم، به سنت چهارده معصوم نگاه میکنی، به اخلاقشون نگاه میکنی، به سنت حسنشون نگاه میکنی، به رفتارهای مثبتشون نگاه میکنی، همجا ادامه بده. من از شما عقلا سوال میکنم، آیا پیغمبر رحمت اوزان نبود؟ آیا تو بعد مشاوره خانواده، وراثت، ژنتیک، همه چی؟ این چیز نیست، همون اخلاق، دین، فرهنگ، رفتار، تو هر زمینه آیا راهکار و مشاوره نمیداد؟ چرا؟ آیا حرف دیگران رو میشنید یا نه؟ بله، مهارت ارتباطی شنیدن، مهارت ارتباطی حرف زدن، نرم خو بودن، خوش زبان بودن، حفظ شخصیت افراد نمودن، مردم رو در مسیر عطوفت و مهربانی و رأفت قرار دادن، همنشینی های مسالمت آمیز، رفع فتنه و درگیری های چند صد ساله و چند ساله، این کارا رو کی میکرد؟ پیغمبر رحمت. الان هزار و خورده ایستان امام زمان مظلوم حرف گوش نمیده؟ این همه متوسل بهش میشن دعای ندبه میخونن. دیدی؟ مهارت گوش دادن. حرف نمیزنه؟ وجدانن. چرا؟ تو مجالس شیعه رفت آورد نمی کنه؟ وجدانن. چرا؟ یاد بگیر از صاحب حدیث شریف کسا که میخونی یاد بگیر، فامیلا چجور با هم حرف بزن، زن بچه چجور با هم حرف بزنن. این جمله هایی که میگم مؤمنا خیلی مهمه. از این کتاب های جدیدم کتاب گلبرگ زندگی حجت الاسلام محقق آقای دکتر دهنوی هم مطالعه کنیم. علاوه بله بله علاوه بر این حرفایی که ما یه چیزایی گفتیم، حالا فرمایشات ایشون هم مطالعه کنی، خوب آدم محققی. حتی روایت داریم از امیر المؤمنین علی علیه السلام، من احسن الاستماع تعجل الانتفاع، هر کسی که نیکوتر قرار بده شنوایی و دریافت صحیحش رو از دیگران، بیشتر خودش سود میکنه و زودتر منفعت دنیا و آخرت بهش میرسه. این فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السلام، من احسن الاستماع تعجل الانتفاع. هر کسی هم خودشه بشناسه، مرد کیه، زن کیه، روحیاتش چیه، طلباش چیه، و در حیطه خودش درست عمل کنه، خیرش میبینه. تو نخ خودت باش، خودت درست عمل کن، خیرش هم مؤمنا میبینین. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرجهم مؤمنا. حالا عجله دارم ولی جای بحث